شناختی، مثل آلزایمر، مثل بحث همین مشکلات اسکلتی استخوانی، پوکی استخوان، درد مفاصل، آرتروز. خب
بله.
علت بعضی از اینا عدم آگاهی است. یعنی وقتی شما به افراد آموزش عمومی بهداشت ندین که میخواد شما ورزش کنید، به چه شکلی باید شما ورزش کنید که براتون هم خطر نداشته باشه، هم عوارض نداشته باشه، هم جلوی خیلی از مشکلات بعدی و آینده شما رو بگیره. یه فرد سالمند که میخواد ورزش کنه باید بدونه که در واقع اگر ورزش های تعادلی انجام بده، این کمک میکنه که این در سن بالاتر سقوط نکنه. این سقوطی که در سالمندان هست که زمین زیاد میخورن خدای نکرده، جلوگیری میشه با ورزش های تقویتی برای مفاصل، برای عضلات. در ارتباط با این مسائل خب صحبت خیلی زیاده، شاید اینجا وقت نداشته باشیم. فقط این که یادمون باشه اگر فعالیت بدنی دائم داشته باشیم و ورزش و تمرینات در برنامه زندگی باشه، جلوی خیلی از این مسائل کم کم گرفته میشه. میگن برای فرد سالمند حدوداً 150 دقیقه به طور متوسط ورزش در طول هفته لازم هست، که این ورزش در واقع میتونه در چند جلسه تقسیم بشه، حالا 3 جلسه 50 دقیقه یا حتی تعداد بیشتری.
روش خاصی داره این ورزش های دکتر؟ یا اینکه
ببینید ورزش برای سالمند باید ترکیبی باشه از تقویت عضلات، مفاصل، ورزش های تعادلی و بعدش هم ورزش هایی که بهش میگن آروبیک یا هوازی، که طبیعتاً اون هوازی ها اونایی که توش حرکت هست، که مثل شنا، پیاده روی تند، اینجور چیزا. بعضی موقعا انجام کارهای روزمره هم خودش ورزش به حساب میاد. مثلا اگر شما یه سالمندی باشین که هر روز یه مسافت یه روبی رو برید جای خرید بکنید و با کیسه به دستتون برگردین، یعنی شما نیم ساعت دارین پیاده روی با حمل بار انجام میدین تقریبا، درسته؟
بله.
پس بنابراین شما خودتون همین خودش باعث تقویت مفاصل و عضلات میشه. وقتی کسی به جای اینکه با ماشین آخر هفته بره و یه وانت بار خرید کنه بذاره تو صندوق،
بله،
عادت کنه که هفته ای 4-5 بار پیاده بره و کم کم خرید کنه و بیاره منزل، برای آدم سالمند این دومی خیلی خودش موثرتره. اینا رو ما میگیم سبک زندگی سالم. در مورد تغذیه هم طبیعتاً در سالمندی باید مصرف چربی و قند پایین‌تر بیاد و مصرف پروتئین بیشتر بشه. باز اینها همش شرطش اینه که فرد از وضعیت سلامتیش آگاه باشه. شما باید آزمایشاتتون رو به صورت دوره‌ای انجام بدین، ببینین وضعیت اسیدوریکتون، چربیتون، قندتون چجور هست.
مدت زمان این دوره چه زمانی هست آقای دکتر؟ آزمایش های دوره‌ای که می‌فرمایید؟
ببینید دیگه برای آزمایش های چک خون که معمولا سالی یه بار در سن سالمندی حتما لازمه،
بله،
ولی باز بستگی به این داره که در نتایجش چی بوده. اگه بعضی از مسائل مشکوک یا مسائل مربوط به پیگیری باشه، خب خود اون پزشک مربوطه راهنمایی میکنه که مثلا باید چند ماه بعد یا چند وقت یه بار این باید تکرار بشه، ولی معمولا چکاپ سالی یه بار،
بله،
لازم هست.
خب نوبت میرسه به سفرنامه چشم و چراغ و میریم ببینیم که امروز خانم ندا ابراهیمی چه مقصدی رو برای ما در نظر گرفتن.
سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما همکار گرامی و کارشناس خوب برنامه بود و سلامی هم عرض میکنم خدمت شنونده های خوب برنامه که پای گیرنده هاشون هستن و شنونده برنامه خودشون چشم و چراغ هستن. امروز بنده سفر کردم به شهر زیبای رشت، استان گیلان، رشت زیبا، نگین ایران. در حال حاضرم بارون زیبایی در حال باریدن هستش، جای همه شما عزیزان خالی. امروز اومدم خدمت یکی از شهروندان خوب رشتی که در کنار بنده هستن و میخواییم با هم چند دقیقه صحبت کنیم. سلام، روزتون بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر باشه.
میشه لطفا خودتون رو معرفی کنید؟
خواهش میکنم. بنده خانم تغییرزاده هستم.
بله خانم تغییرزاده. خانم تغییرزاده میخواستم من چند سالتونه؟
من 73 سال دارم.
خدا حفظتون کنه. خانم تغییرزاده اهل ورزش هستی؟
بله خیلی زیاد. من صبح پا میشم پیاده روی میکنم، خیلی دوست دارم ورزش. و مثلا که ما تو استان گیلان هستیم، هوای به این خوبی واقعا حیفه که آدم ورزش نکنه. پیاده روی میکنیم، باشگاه میرم، من کمردرد دارم، پادرد دارم، باشگاه هم میرم، مربی دارم، به من میگن که چه کارایی بکنم چه کارایی نکنم، ورزشایی که ایشون میگن و من انجام میدم. خیلی عادیه، خیلی عادی.
بله خانم تقی‌زاده عزیز چی که ورزششون هم همراهشون هست. خدا ان شاء الله حفظتون کنه. خانم تقی‌زاده عزیز، می‌خواستم بدونم که تغذیه‌تون چطور هستش با اینکه سن و سال هستی، چطور تغذیه‌تون رو مراقبت می‌کنی که سلامت باشین؟
بله. همونجور که میدونید ما گیلانیا خیلی اهل غذاهای گیاهی هستیم، خیلی اهل غذاهای لذیذ و خوشمزه هستیم، ولی بنده قند دارم و سعی میکنم که غذاهایی که بیشتر حالا برای من مفید باشه رو من استفاده میکنم. بیشتر غذاهایی که گیاهی باشه، غذاهایی که قند کمتر داشته باشه، آبپز باشه، اینجور غذا من درست میکنم برای خودم و همسرم. دیگه ما باید مراقب غذامون باشیم دیگه خانم جان.
زنده باشین. خانم تقی‌زاده عزیز، میخواستم بگم اوقات فراغتتون رو به چه نحوی میگذرونین با همسرتون؟
من اوقات فراغت، من عاشق کتاب خوندنم، یعنی من شبا واقعا دلم میخواد کتاب بخونم، کتاب میخونم، با دوستامون حالا پیاده روی میریم، شهر زیارتی میریم، مسافرت ها رو میریم، بچه ها میان خونه ما، همینجور میگذرونیم، کارهای منزل رو انجام بدیم، کارهای شخصی خودمون رو انجام بدیم، روز ما تمام میشه، خرید بریم، جمعه بازار بریم، بازار روز بریم، این کار رو بکنیم، روز ما تمام شده.
بله. خانم تقی‌زاده عزیز، در کارهاتون وابسته به فرزندانشون هستین یا نه؟ خودتون مستقلا کاراتون رو انجام میدید؟
بله. بله، بچه ها دیگه هر کدومشون کار دارن، بچه دارن، اونا خب سرگرم زندگی خودشون هست. حالا من سعی میکنم خودم بیشتر کارهای خودم رو انجام بدم. من و همسرم با هم دیگه بیشتر سعی میکنم خودمون کارامون رو انجام بدیم، خودمون دنبال کارامون باشیم. حالا هر چی باشه، بانک باشه، خرید باشه، اینا رو خودمون حالا روزانه برنامه‌ریزی میکنیم، خودمون انجام میدیم.
بله. انشالله که تنتون سالم باشه، کنار همسر خوبتون همیشه بتونید خوب زندگی کنید. تقی‌زاده عزیز، اگه الان بهتون بگن هر آرزویی کنیم برآورده میشه، چه آرزویی دارین شما؟
واقعا یعنی من تنها آرزوم اینه که انشالله همه جوانای کشور ما همشون انشالله که خوشبخت باشن، همیشه شاد باشن، سلامت باشن، اول سلامتی، بعد دل خوش و شادی داشته باشن همراه ایمان کامل.
الهی آمین. سپاس از شما بزرگوار که امروز اجازه دادیم با شما صحبت داشته باشیم با لحجه زیبای گیلانیتون. امیدوارم تنتون سلامت باشه. زنده باشید. ممنون از شما عزیزان و همه شنونده های گرامی که امروز شنونده گزارش ما بودید. جای شما در شهر زیبای رشت‌خواری، اگر فرصتی کردید در منزل بودید، حتما یه تصمیم برای سفر به این شهر زیبا داشته باشید. با تشکر از شما، شما رو تا برنامه بعدی به خدای مهربون می‌سپارم. خدا نگهدارتون باشه.
ما هم از شما بسیار سپاسگزاریم که چنین مقصد زیبایی رو برای ما انتخاب کردید خانم ابراهیمی، و امیدوارم که همچنان با گزارش‌های زیباتون برنامه ما رو مزین بفرمایید. خب آقای دکتر، اگر اجازه بدید در خصوص بحث پذیرش سالمندان در جامعه ادامه صحبت ها رو داشته باشیم، فکر میکنید چه چالش هایی ما در حال حاضر با توجه به امکاناتی که در جامعه خودمون داریم در این زمینه وجود داره، و اینکه نهادهای دولتی در این زمینه چه کارهایی فکر میکنید انجام دادن و میبایست انجام بدن؟
خواهش میکنم. ببینید، همونجور که عرض کردم ابعاد مختلفی داره اینکه ما بخوایم بحث پذیرش اجتماعی، و منظور از پذیرش اصلا گفتیم یعنی اونها رو در امور اجتماعی مشارکت بدیم.
بله.
اونها رو به عنوان یک پتانسیل خوب قبول کنیم، بپذیریم به عنوان افراد فعال، افرادی که در کنار ما اگه قرار بگیرن میتونن به توسعه همه جانبه جامعه کمک کنن، نه اینکه فکر کنیم که اونها دوره کاری و دوره در واقع مفید بودنشون پایان رسیده. لازمش اینه که هم آماده بشیم که از اونها یادگیری کنیم، هم آماده بشیم به اونها چیزهایی رو آموزش بدیم، مهارت‌های جدید، آماده باشیم محیط‌های کار رو جوری انعطاف پذیر کنیم که فرد سالمند هم بتونه در محیط کار شرکت کنه. حالا میخواد داوطلبانه باشه، میخواد تمام وقت باشه، میخواد پاره وقت باشه، به هر حال باید این براش یه سازوکاری دیده بشه. ارتباطات باید براش فراهم بشه، بتونه با مردم، با محله، با فعالیت‌های تفریحی، فرهنگی، ورزشی در واقع اتصال پیدا کنه سالمند. اینو باید براش فراهم کنیم و بتونه حرفش در واقع شنیده بشه، یعنی یک سالمند حق داره که تو جامعه مدنی و مسائل حقوقی حرف بزنه و تو جامعه محلیش بتونه در واقع رأی داشته باشه، نظرش در واقع شنیده بشه. اگه ما میخوایم تصمیماتی برای توسعه منطقه داشته باشیم، شورای محلی داریم، خانه محله داریم، از اینجور چیزا، حتما از سالمندایی که اونجا سابقه دارن و پیشینه دارن دعوت بشه در رأس مجلس باشن، رأیشون در واقع مورد احترام باشه و بهشون مخصوصا اطلاع رسانی باشه که ما به یاد شما هستیم.
بله.
ما به شما احتیاج داریم. وقتی یه سالمند احساس کنه که جایگاه براش هست، مطمئن باشید که از هر چی که فکر کنید مایه میذاره و میاد کنار شما. مخصوصا سالمنده، حالا ما تو بحث کسب و کارم اینو به بعضی از این افرادی که تو بحث تجاری هستن همیشه آموزش میدن که سالمندان وفادارترین مشتریان هستن. تو بحث پزشکی هم ما همینو قبول داریم، یعنی یه سالمندی که میاد و پزشکی رو پیدا میکنه و ازش نتایج خوبی میاد، دیگه وفادار میمونه و حتی ممکنه تمام خانواده و نزدیکانش رو هم به سمت اون پزشک سوق بده.
بله. اگر بخوام ببینیم که توسط نهادهای دولتی در این زمینه چه کارهای موثری تاکنون انجام شده و اینکه لازم هست انجام بشه.
بله، نهادهای دولتی خوشبختانه ما که تو شورای ملی سالمندان در واقع هستیم، میبینیم که خیلی از سازمانها، خیلی از وزارتخونه‌ها توجه پیدا کردن، علاقه پیدا کردن که بیان برنامه‌ریزی کنن رو بحث سالمندان حال و آینده. وقتی میگیم سالمندان آینده، یعنی که از الان زیرساختارها و بسترهاشون رو جوری تنظیم کنن که افرادی که در سالهای آتی هم میخوان سالمند بشن بتونن در واقع براشون خدماتی فراهم بشه.
بله.
طبیعتاً برای این کار ما نیاز به اطلاعات داریم و یکی از اقدامات خوبی که امسال انشالله شروع میشه و میره جلو و پیشرفت میکنه، بعض پیمایش ملی سالمندان ایران هست. یعنی این یه بحثی بوده که تا حالا انجام نشده و با انجامش یه تصویری از نیازهای سالمندان عزیزمون در حیطه‌های اجتماعی، سلامتی و در واقع بحث رفاهی و اقتصادی ترسیم خواهد شد. این پیمایش وقتی نتایجش بیاد بیرون خیلی خیلی کمک میکنه به سیاستگزاران، به برنامه ریزان، به مدیران رد بالای مملکت که ما چه اولویت هایی داریم در سالمندان کشور که باید بهش توجه کنیم، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ در واقع بحث سلامتیشون، که امیدواریم در واقع این یک گشایشی باشه برای برنامه ریزی خیلی دقیق در سالمندان. یه چیز خوبی که اتفاق افتاد امسال این بود که توسط سازمان برنامه بودجه کشور برای اولین بار سند ملی سالمندی کشور ابلاغ رسمی شد. وقتی سندی ابلاغ رسمی میشه، بعدش در واقع سازمانهایی متعهد میشن که برای اون برنامه ریزی کنن. یعنی میگن این سند که ابلاغ شده، ما باید طبق سیاست های سند یه سری برنامه عملیاتی و کاربردی برای سالمندان بریزیم. این یه گام خیلی خوبی باز خودش میتونه باشه که باعث میشه توجه میشه به اینکه سالمندا رو پذیرش بدن در مسائل توسعه‌ای.
بله، خیلی متشکرم. با توجه به نقشی که شما در شورای ملی سالمندان دارید آقای دکتر، فکر میکنید که مهمترین موارد و در واقع مشکلاتی که ما در زمینه رسیدگی به سالمندان داریم در حال حاضر چه مواردی هستش؟
ما مواردی که داریم متاسفانه مواردی بوده که بعضیش از قدیم هم بوده و
بله.
خب شاید چون روش خیلی خوب هدفگیری نشده هنوز هم هست.
بله.
اولین مسئله همون که شما اشاره کردید تو فرمایش تو مسئله فرهنگی هست. یعنی ما از فرهنگی باور غلطی داریم که سالمند سرباره، سالمند یه آدم وابسته است به دیگران، در حالی که همونجور که طبق آمارم عرض کردم کمتر از 20% شاید مشکلات سلامتی مزمنی داشته باشن که یه ذره محدودیت ایجاد کرده باشه. بقیه اصلا یه همچین محدودیت هایی ندارن و اون محدودیت فقط تو ذهن خودشون براشون ترسیم شده که شما نمیتونی، شما جایی نداری و شما در واقع باید در بطن ماجراها نباشی، در حالی که این فقط یه تصور غلطه. بحث دیگه محدودیت قوانین هست. در واقع شما بعضی کشورها الان به این رسیدن که باید سن بازنشستگی رو بالا ببرن، یعنی دیرتر افراد رو بازنشست کنن یا بازخرید کنن، باید که افراد فرصت بیشتری برای کار داشته باشن و الان خیلی از آمارهای کشورهای پیشرفته دنیا نشون میده که 25% پیرترین پیرها که بالای 75 سال هستن فعالن، دارن کار میکنن و حتی درآمد دارن. وقتی در این همچین دور زمانی داریم زندگی میکنیم، طبیعتا ما هم باید کم کم به فکر باشیم که برای سالمندان آیندهمون جای کار بیشتری داشته باشیم و قوانین هم جوری باید باشه که حمایت کنه از حضور سالمندا در عرصه های کاری. حالا میخواد به صورت پاره وقت باشه، میخواد به صورت در جایگاه های مشاور باشه، به عنوان مشاور ارشد باشن، جایگاه های جدید که سالمندا طبق توانمندی های خودشون و طبق محدودیت هاشون بتونن اونا رو پر کنن. بحث دیگه این که اصلا ما در بحث نگهداری سالمند در خانواده لازمه به خانواده و سالمند به یک عنوان یک تیم و یک بنیاد قوی که احتیاج به تقویت داره نگاه کنیم. وجود سالمند در کنار خانوادهش هم برای خانواده خیلی خوبه، هم برای خود سالمند. منتها این یک سری سازوکار لازمه. اگه این سالمند حمایت‌های لازم داره، باید از لازم محلی در منطقه زندگیش براش فراهم شه، نه که همه اینو بخواد بگیم وظیفه خانواده هستش. و اگر هم در واقع خانواده میخواد یه تبادلات مالی و سرمایه‌ای با سالمند داشته باشه، اینا هم باید از نظر حقوقی براش جوری تعریف بشه که خدای نکرده نه به بنیاد اقتصادی خانواده آسیب برسه، نه به خود سرمایه‌های سالمند، که اینا همه قابل انجام هست، فقط احتیاج داره که بخواد دیده بشه. بحث دیگه اینه که ما متاسفانه مؤسسات مردمی برای حمایت از سالمندان کم داریم. ما مؤسسات زیادی داریم برای مقابله با پیشگیری از سرطان، برای در واقع حمایت از بیمارانی که نیاز به کمک ها و حمایت های مالی دارن، ولی برای خود سالمند، یعنی در واقع ما بگیم یک مؤسسه ای میخواییم که کمک کنه به بهتر شدن زندگی سالمند، بالا بردن کیفیت زندگی سالمند، اینا رو ما نداشتیم، تا حالا زیاد نداشتیم. ولی تو کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه منطقه خیلی خیلی نمونه های این زیاده. ما الان تو کشوری مثل ویتنام تقریبا 3000 مؤسسه ثبت شده مردمی داریم تو تمام استانهای کشور که فقط ویژه ارتقای محلی زندگی سالمندان هست.
خب چرا چنین بحث مهمی در کشور ما باید مخفول بمونه آقای دکتر؟
مخفول مونده بوده، الان دیگه کم کم موجش داره شروع میشه. بله. باید در واقع سازمانهایی که نهادهای مجوز دهنده هستن مثل وزارت کشور، البته خوشبختانه میگم شروع شده هست،
که بسترهاش فراهم باشه که
بله باید اولویتش بیشتر حس بشه. بله. که در واقع ما میتونیم مجوز بدیم به باشگاه‌های سالمندی، به کلوب‌های سالمندی، به مرکز در واقع به جای مرکز نگهداری و بستری سالمند، به مرکز تفریحی و در واقع سرگرمی سالمند فکر کنیم.
بله.
اون وقته که سالمند احساس تعلق اجتماعی میکنه، میگه برای من با هویتی که دارم یک سری باکسایی در کنار باشگاه بدنسازی که جوونه میره، منم برام یه چیزایی هست، میتونم من هم مطرح باشم و سرگرم باشم.
یعنی میفهمید که لازم هست که یک مراکز و حالا مراکز ورزشی و آموزشی ویژه سنین سالمندی ما در سطح جامعه داشته باشیم، که
اگر بتونیم یه چیزای خاصی با لیبل مخصوص سالمند داشته باشیم به عنوان نمونه و مدل که بقیه ازش استفاده کنن بد نیست، ولی راه بهترش اینه که تو همین بسترهایی که هست خدمات ویژه سالمندان ادغام بشه.
بله.
مثلا همون که عرض کردم تو باشگاه‌های ورزشی، تو مراکز آموزشی، حتی تو دانشگاه‌ها ما میتونیم دانشگاه مخصوص سالمندان هم داشته باشیم. ما میتونیم دانشگاهی داشته باشیم که دوره‌های کوتاه‌مدت مهارتی به سالمندا با گواهی مثلا فنی حرفه‌ای بده.
بله.
برای کارهایی که برای سن سالمندی مناسب هست و کمک کننده است. اینها قابل انجامه. اینا چیزایی که در کشورهای مختلف طبق ذائقه مردم، طبق فرهنگشون میتونه برای ایران هم در واقع طراحی بشه و کم کم شروع بشه. البته جسته گریخه تو کشور نه اینکه بگم نبوده، انجام شده. باید گسترش پیدا کنه.
خیلی متشکرم. بریم سراغ پیامکایی که شنوندگان محترم برای ما میفرستن. آقای زاهدی از اصفهان در خصوص استانداردهای ورزش در دوره سالمندی از ما خواستن که از خدمتون در واقع جویا بشیم که اون پارامترهای مهمی که در ورزش در دوره سالمندی میباید رعایت بشه، اگر بتونیم یک بار دیگه مرور بکنیم جهت
ببینین مهمترین پارامتری که در البته من تخصص این کار رو ندارم، طبیعتاً دوستانی که تو این قضیه بیشتر متخصص طب فیزیکی هستن بهتر میتونن بگن، ولی یه چیز خیلی مهمی که در سالمندی هست قبل از اینکه شما یه برنامه‌ای برای ورزشتون داشته باشین، اول از همه باید یک چکاپ بشید. یعنی کسی که میخواد یک فعالیت ورزشی منظم رو شروع کنه، اول باید یک بررسی بشه، یه ارزیابی معاینه کلی، یه چکاپ بشه که ببینن خدای نکرده محدودیتی بر انجام یه فعالیت خاص براش نباشه. همونجوری که اشاره کردم، بعد از اینکه چکاپ شد و هیچ مشکلی نبود، باز هم باید اینو در نظر داشته باشین که در سالمندی ما ممکنه یه مشکلات زمینه جسمی داشته باشیم که علامت نداشته باشه.
بله.
ولی با شروع فعالیت بدنی گاهی اوقات چرا خطر میده. اگر باز هم در شروع ورزش و ادامهش یا سنگین کردنش دیدن علائم خطری هست، مثل سرگیجه، سیاهی رفتن چشم، نوسان فشار، تغییرات ضربان قلب، تغییرات وضعیت تنفس، نه اونی که با ورزش اتفاق میفته، غیر عادی، غیر از اون چیزی که در حالت عادی با ورزش اتفاق میفته، اینا رو باید حتما به عنوان علامت خطر در نظر داشته باشن و مراجعه کنن و مشاوره تخصصی بگیرن که ورزششون رو با اون انطباق بدن، مشکلی خدای نکرده نباشه. بعد از اینکه این مسائل حل شد، طبیعتا میرسیم به اون بحث زمان ورزش که عرض کردم. معمولا هلوش 150 دقیقه 160 دقیقه در هفته توصیه میشه. و بعد از نظر سبک ورزش که عرض کردم، سه نوع ورزش هست. یکی ورزش هوازی هست، مثل دوچرخ سواری، دویدن ملایم یا پیاده روی تند و یا شنا کردن. اینا برای سن سالمندی مناسب هست. گلف هم البته خوبه، تنیس هم سبکش خوبه، منتها بعد اینا یه مدار شرایطش سخت‌تر باید فراهم بشه. بعدش میشه ورزش در واقع تعادلی، که در واقع میشه تقویت عضلات و مفاصل که با دمبل‌های سبک یا با این باندهای کشی که میبینید با حرکاتی میشه چیز کرد. و یه سری ورزش‌های تعادلی هم هست که تو مثل یوگا و اینا از وزن خود بدن استفاده میشه برای تقویت عضلات و مفاصل. و اینا در واقع مجموعی از این سه نوع ورزش به یه سالمند کمک میکنه که در واقع هم عضلات و مفاصلش تقویت شه، هم سیستم قلبی عروقی و ریویش در واقع کنترل بشه و همین که احتمال سقوط و افتادن زمینش خیلی خیلی کاهش پیدا میکنه. در کنارش دیده شده مطالعات که کسایی که به طور منظم این ورزش ها رو ادامه میدن با اون زمانی که عرض کردم و رعایت میکنن اون علامت خطر رو در نظر دارن، اینا کم کم مسائل دیگه هم درشون کم میشه، مثلا سن ابتلا به آلزایمر و تحلیل مغزی در اینها میره بالاتر.
بله.
دیرتر اتفاق میفته و یا مسائل مثلا قلبی عروقی در اینها به صورت خیلی ملایم تر اگر هم بخواد اتفاق بیفته اتفاق میفته و در واقع اونجوری حملات ناگهانی و خدای نکرده شدید اتفاق نمیفته. مسائل سکته مغزی خیلی کمتر اتفاق میفته. بعضی از سرطان ها حتی در اینها کمتر دیده میشه، کسایی که ورزش منظم میکنن. و مشکلات پروستات حتی برای آقایون کمتر پیش میاد.
بله.
بنابراین در کنار اون تغذیه سالم، این بس ورزش میتونه خیلی کمک کننده باشه. منتها این 150 دقیقه که عرض کردم، بازم میگم خیلی هستن تو هفته اصلا ورزش نمیکنن، بعد مثلا جمعه ترجیح میدن برن 4-5 ساعت یه دفعه کار. این برای سالمند اصلا مناسب نیست این سبک ورزش. باید در طول هفته این زمانها پخش باشه و توزیع بشه تو روزهای هفته. این بله. جوری بهترین نتیجه رو میده.
و اینکه خانم شادمهر از تهران برای ما پیامک زدن و گفتن که من شاغل هستم و وظیفه نگهداری از مادرم هم به عهده من هست. گفتن من برای ساعتی که در منزل حضور ندارم، بهترین شرایط محیطی که میتونم برای مادرم فراهم بکنم که اون استانداردهای لازم رو داشته باشه چه مواردی هست؟
ببینید این سوال خیلی کلیه.
بله.
طبیعتاً این بستگی به اون داره که اون سالمند چه محدودیتایی داره. بعضی از افراد سالمند هستن، سنشون بالاست، ولی هیچ محدودیتی ندارن. از نظر فیزیکی به راحتی حرکت میکنن، از نظر شناختی یاداوریشون خوب هست، از نظر روحیات خودشون اصلا دوستانی دارن که هفته چند بار میبینن و اینا. اگر محدودیت‌های خاصی هست، طبیعتاً شرایط محیط رو باید طبق اون انطباق داد. این بسته به محدودیت‌هایی داره که مادر عزیزشون حالا اگه داشته باشن باید اونا رو در نظر بگیرن.
بله.
اگه مسئله حافظه است، اگه بینایی هست، اگه مسئله در واقع فیزیکی هست، هر کدومش یه دستورات خاص خودش
و اگر بخوایم یک استانداردهای کلی رو جهت محیط زندگی سالمندان ارائه بکنیم،
طبیعتاً میگن که مثلا میز و صندلی گوشای تیز نداشته باشه، جوری چیده نشده باشه که مسیرها تنگ باشه، عبور سخت باشه. اگر راهروی هست، سعی کنن یه میله نرده‌ای داشته باشه که موقع عبور از اون دستشون رو به اون بگیرن. راه پله، راهرو، دستشویی، توالت، در واقع یه میله‌های نصب شده باشه که نشستن برخاستنشون مشکلی نداشته باشه. احتمال لغزش رو در محیط‌های مثل کف آشپزخونه اگه سنگ هست یا سور هست با انداختن یه چیزهایی محدودیت بدن، اینو کم کنن. روشنایی رو در نظر بگیرن برای فرد سالمند در جایی که میخواد عبور کنه. و طبیعتاً اون وسایل و چیزایی که بیشتر مورد نیازش در طول روز هست در دسترس ترش قرار بدن. نزدیکتر باشی بشه.
تو پیر ماه و سال نبودی و نیستی، تو جان جاودان جوانی که در جهان با عشق زیستی. شنوندگان محترم، با برنامه چشم و چراغ در خدمت شما عزیزان بودیم با موضوع سبک زندگی مطلوب سالمندان که با حضور آقای دکتر هومن محمدی متخصص بهداشت و مشاور شورای ملی سالمندان تقدیم حضور شما عزیزان شد. و در پایان من احسان شادمان به همراه تهیه کننده محترم آقای نادر بنی صفار، صدا بردار محترم برنامه آقای حسن اوجوری، همه شما عزیزان رو با تقدیم بهترین آرزوها به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار شما.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز،
تحلیل های خبری،
اخبار سیاسی،
اقتصادی،
اجتماعی،
علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و سینما، مجموعه تصاویر،
فایل های صوتی، اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن.
سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقتی شما هموطنان عزیزم به خیر باشه، انشالله همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. دوستان عزیزم، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 12:07 خواهد بود.
يا أرحم پروردگارا ما را در پناه خود قرار ده، دریافتم که همه چیز فقط در ذات مقدس توست. ما خدایی داریم که با وجود بودنش همه چیز حل می شود. یا ارحم الراحمین.